ساعت 20 به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. سازمان حقوق بشر ایران از اجرای 4 حکم اعدام در هفته جاری در ایران خبر داد. کسبه بازار در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمتها و مالیات دست به اعتصاب زدند. وزیر خارجه اسرائیل در مورد آسیب رساندن به جان اتباع اسرائیل به ایران هشدار داد. سایت خبری سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه از اجرای 4 حکم اعدام در شهرهای جیرفت، زاهدان و زنجان خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم یک زندانی بلوچ به نام محمد هیجوان 40 ساله که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود، صبح دوشنبه 23 خرداد ماه در زندان جیرفت به اجرا درآمد. همزمان حکم یک زندانی دیگر به نام ولی محمد ریگی که او نیز با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد است. آنطور که سایت حقوق بشر ایران اعلام کرده، روز شنبه هفته جاری نیز 2 زندانی دیگر که هویتشان تورج کشاورز و علی سمندر نژاد احراز شده، با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان اعلام شدند. تصاویر و خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که کسبه بازار در شهرهای مختلف روز دوشنبه در اعتراض به شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها، بخشی از بازارها و فروشگاه‌ها در شهرهای عراق و کارزرون بسته شده و مالکان آن دست به اعتصاب زدند. در تهران یک روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه منطقه سراح امین حضور، برخی از تجار و کسبه خیابان لاله‌زار هم دست به اعتصاب زده و از همکاران خود خواستند با بستن محل کسب به آنها بپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسلیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد تجمع خیابان امین حضور 10 دقیقه طول کشیده و کسبه به نوشته این خبرگزاری مانع سوء استفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند. وزیر خارجه اسرائیل در پی تهدید شهروندان این کشور در ترکیه خطاب به مقام‌های ایرانی گفت کسانی که به شهروندان اسرائیلی آسیب بزنند در هر کجا باشند به چنگ خواهند آمد. یائیر لاپید روز دوشنبه در یک رشته پیام توییتری از شهروندان اسرائیل خواست تا اطلاع ثانوی از سفر به استانبول و به طور کلی ترکیه خودداری کنند. وزیر خارجه اسرائیل از آن دسته از شهروندان این کشور که در ترکیه هستند هم خواست فوراً خاک این کشور را ترک کنند. شرکت توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری اولین شریک قطر برای طرح رشد 30% صادرات گاز مایع از میدان مشترک پارس جنوبی شد. خیز قطر برای رشد 30% تولید گاز از میدان پارس جنوبی در شرایطی است که بر اساس گزارش وزارت نفت ایران، بخش ایرانی این میدان از سال آینده وارد نیمه دوم عمر خود خواهد شد و هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید آن کاسته می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس، داشتم، از وی در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
این صرفا فقط همین قرارداد نیست، این شروع یک قراردادی هستش که قولهای صنعت نفت و گاز و به ویژه گاز درش حضور دارن. توتال فرانسه، شل هلند، اکسون موبیل و کنوکو فیلیپس آمریکا، بزرگترین شرکت‌های خصوصی صاحب تکنولوژی توی این عرصه هستن و قراره که هم تولید از پارس جنوبی رو برای قطر توسعه بدن، به دلیل اینکه این میدان قدیمی شده، به نیمه دوم عمرش رسیده و افت فشار داره، نیاز به تکنولوژی‌های جدید و حفاری‌های جدید پیشرفته داره، و هم قراره که بزرگترین تأسیسات مایع‌سازی گاز جهان رو در قطر راه اندازی بکنن که هم زمان گازی رو که از بنبد شمالی یا همون پارس جنوبی تولید میکنند به تاسیسات مایع‌سازی انتقال بدن و از اون طریق بتونن انتقالش بدن بدون خط لوله به اروپا و جاهای دیگه دنیا که قطر صادر میکنه، تا بتونن تامین کننده گاز دنیا باشن و به طور خاص هم حالا دیگه روسیه رو پس بزنن خیلی از بازار.
شما گفتین که این میدان مشترک به نیمه دوم عمر خودش رسیده. در نیمه اول کدومی که از دو کشور ایران و قطر بیشتر تونستن از این میدان مشترک برداشت بکنن؟
خب با تأسف بسیار باید بگیم که ایران این یک شاید بزرگترین فرصت و بزرگترین منبعی بودش که در تاریخ جمهوری اسلامی بر باد رفت عملا. یعنی اون زمانی که ما تازه پرونده هسته‌ای علی خامنه‌ای لو رفته بود و داشتن مذاکره میکردن، نشست سعدآباد برگزار میکردن، روحانی اون موقع مسئول مذاکرات بود، لاریجانی مسئول یه چیز دیگه بود و اینها داشتن سرکله میزدن که تحریم ها افزایش پیدا نکنه، یک بار تمام شرکت های خارجی از صنعت نفت و گاز ایران بیرون رفتن، اون زمان قطر برداشتش رو از فارس جنوبی ما شروع کردش و تا ایران بخواد خودش رو به برداشت روزانه قطر برسونه 10-12 سال طول کشید. یعنی ما در سال 94-95 بود که تولید روزانه‌مون تازه به قطر رسید. قطر 10 سال با اون توان برداشت کرده بود و ما اصلا تو بازی نبودیم تا اینکه بخوایم فارس جنوبی رو فاز به فاز راه اندازی بکنیم و برسیم به اینها. متاسفانه بخش زیادیش رو از دست دادیم. ضمن اینکه این میدان یکی از ویژگی هایی که داره اینه که شیب میدان به سمت قطر هستش. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا یه کاسه ای رو در نظر بگیرید، دو نفر نی گذاشتن داخلش و دارن از این نوشابه یا مثلا یه مایه ای رو میخورن و این کاسه به سمت یه نفری کج شده و این کاسه به سمت قطر کجه. یعنی شیب میدان به سمت قطر هست و برای اونها تازه برداشت آسان‌تر از ایران هم هست.
خب یه مقدار این مسئله شیب میدان به سمت قطر بودن، مسئله دیگه در واقع جنبیدن زودتر قطری ها برای برداشت از این میدان مشترک که خب طبیعتاً طبق قراردادها هر کس که بخواد میتونه تولید بکنه دیگه، یعنی هیچ مانعی نداره و ایران هم که عملاً تو این زمینه نتونسته فعالیتی بکنه، بنابراین همچنان اونها دارن برداشت میکنن. اینها به یک طرف، یک طرف دیگه گویا نکته‌ای که هست اینه که قطری‌ها موفق شدن حفاری‌های افقی انجام بدن. این نکته رو یه مقدار برای شنونده‌های ما توضیح بدین که بیشتر متوجه بشن چه اتفاقی داره میفته.
بله، مهمترین مسئله اینه که بعد از اینکه مرزگذاری جغرافیایی مشخص شد، هر دو طرف میتونن به هر مقداری که توانشون باشه تو مرز خودشون برداشت بکنن. اما در این میدان ما با میدان خاصی روبرو هستیم که ساختار این میدان به لحاظ زمین‌شناسی ساختار ویژه‌ای هست. شما نمیتونی از هر نقطه‌ای ازش برداشت کنید. تکنولوژی پیشرفته‌ای میخواد برداشت از این میدان. برای اینکه شما منابع رو به باد ندید، میدونید منابع نفت و گاز بسته به اون تکنولوژی که شما به کار میبری برای برداشتش، مقدار قابل برداشت بودنش تغییر میکنه. مثلا اگر 10 بشکه اینجا موجوده، شما با تکنولوژی خوب روز میتونی 7 بشکه ازش استخراج کنی، 3 بشکه از دست میره. با تکنولوژی ایران میتونی 2 بشکه ازش برداشت بکنی و 8 بشکه از دست میره. قطری ها 12 سال پیش رکورد حفاری افقی دنیا رو شکستن با کمک مرس و شرکت مرس براشون، البته اون تون هم توتال با سرمایه گذاری و شرکت داشتش، تونستن این حفاری افقی رو انجام بدن برای اینکه برن از نقطه‌ای وارد مخزن بشن که برداشت امن باشه، مخزن آسیب نبینه و در این حال فشار هم فشار حد اکثری باشه. این کارها، این چیزهایی هستش که در تکنولوژی نه ایران که به بخش زیادی از دنیا این تکنولوژی موجود نیست، یکی دو تا شرکت تو دنیا هستن که دسترسی به چنین تکنولوژی‌هایی دارن چون خودشون ایجادش کردن و اون شرکت‌ها قطعاً با ایران کار نمی‌کنن. این میشه مزید بر اون علتی که ما حالا نمی‌تونیم به قطری‌ها برسیم و متأسفانه داریم منافع بزرگترین میدان گازی دنیا رو از دست می‌دیم.
تا جایی که من یادمه توتال فرانسه اصلا قرار بود چند سال پیش قراردادی با ایران داشته باشه. اون قرارداد چی شد؟
همین شرکت توتال اومدش در ایران قرارداد بست. 5 میلیارد دلار قرار بود خودش سرمایه گذاری کنه. من خودم از مدیر عامل توتال که اونجا بود در اون جلسه حضور داشتم، پرسیدم، گفتم شما از دولت فرانسه پرسیدید، اجازه گرفتید که بیاید اینجا؟ خب ما خودمون پول داریم، نیاز نداره دو بانک داریم، نه از دولت اجازه میگیریم، ولی بهشون گفتیم که داریم در ایران سرمایه گذاری میکنیم. موقعی بود که برجام امضا شده، ولی خب متاسفانه با نابخردی ها همه چیز از دست رفت. همین دو سال الان میره در قطر ادامه میده سرمایه گذاریش رو و ما در فارس جنوبی اومدیم یک ملغمه، یک پازلی درست کردیم که هر تیکش رو یک کسی انجام داده، هر بخشی از این پروژه رو یک شرکتی انجام داده. در نتیجه بازدهی کار بسیار پایینه، ولی در قطر همه چیز تحت یک پکیج بسیار مدیریت شده و دقیق جلو میره. شرکت ها همونهایی که شروع کردن همونها ادامه دادن و همونها اگر هم خارج شدن تکنولوژی و مشخصه ها رو به بعدی منتقل کردن. یک کار دقیقی رو دارن پیگیری میکنن، با ثبات سیاسی و سرمایه‌ای جلو میبرن که ما متاسفانه اینو در فارس جنوبی در سمت ایران نداریم.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. همزمان با تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین که به اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو انجامید، روسیه و ایران تلاش برای گسترش روابط دو جانبه را افزایش دادند. یک مقام ایرانی ابراز امیدواری کرد با افزایش صادرات به روسیه، تهران بتواند بدهی‌های خود را به مسکو پرداخت کند. ایران همچنین عملیات آزمایشی حمل کالاهای روسیه از کریدور شمال جنوب را آغاز کرده و این در حالی است که رقابت دو کشور در بازارهای بین‌المللی شدت یافته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه در تهران جلسه با موضوع روابط ایران و روسیه برگزار شد که تیان مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران، روابط با روسیه را راهبردی خواند و گفت طی ماه‌های اخیر شاهد چهش ملموس در این مناسبات بوده‌ایم. او انرژی، تجارت و ترانزیت را به عنوان سه زمینه اصلی همکاری برشمرد و تشریح کرد گام‌های برداشته شده که این همکاری را تقویت خواهد کرد. الکسی مالاشنکا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید پیچیدگی روابط روسیه و ایران از میان نرفته.
این روابط در دو جهت متضاد پیش می‌رود. از یک سو طرفین می‌خواهند از همکاری‌های دو جانبه سود ببرند و از سوی دیگر رقیب یکدیگر در بازارهای جهانی هستند. همواره مهمترین بُعد روابط مسکو و تهران سیاسی و مهمترین وجه مشترکشان ضد غربی بودن سیاستشان است و معتقدم این وضعیت تغییر نمی‌کند. ده‌ها توافق دو جانبه امضا شده اما همه روی کاغذ باقی مانده. اگر می‌بینیم روسیه طرح ایجاد دالان شمال جنوب را سرانجام در اولویت قرار داده، برای زینف کردن ایران نیست، بلکه برای تضمین منافع روسیه است. چرا که مسکو می‌داند هر چقدر روابط دو جانبه با تهران گسترش یابد، رقابت‌هایشان در عرصه بین‌المللی تشدید می‌شود.
در حالی که گزارش‌ها از افزایش رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی حکایت دارد، مهدی سفری، معاون وزیر خارجه ایران، یک شنبه از افزایش صادرات ایران به چین و روسیه در ماه‌های اخیر ابراز خرسندی و تشریح کرد. روسیه فهرستی از نیازمندی‌های خود را در اختیار ایران قرار داده که به گفته ایوی ایران می‌تواند بسیاری از این اقلام را تأمین کند و از این راه بدهی‌های خود را بپردازد. در پایان سال گذشته میلادی برآورد شده بود ایران حدود 500 میلیارد دلار در رابطه با ساخت و فعالیت راکتورهای اتمی در بوشهر به روسیه بدهکار است. دو هفته پیش الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، طی سفر به تهران گفت ایران بخشی از این بدهی را پرداخت کرده. دانیلا بچکاروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، میگوید روسیه و ایران معتقدند فرصت استثنایی برای تعمیق همکاری ایجاد شده.
دو کشور مشکلات را کم اهمیت جلوه می‌دهند و بر زمینه‌های فراوان همکاری متمرکز شدند و شاید برای نخستین بار شاهد وضعیتی هستیم که اقدامات متقابل برای بهبود روابط اقتصادی دو جانبه انجام می‌شود. روسیه پیشتر به ایران به عنوان شریک رد پایین می نگریست، گویا با آن دلیل که حامی تهران در عرصه بین المللی بود. اما اکنون شمار تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده بیشتر از ایران است، هرچند تحریم ها علیه ایران جدی تر از تحریم های روسیه است و موقعیت بین المللی روسیه شاید از ایران بدتر است، چرا که بسیاری بر این نظرند ایران به ناحق در پی خروج آمریکا از برجام از تحریم ها متضرر شده. اما کسی نمیتواند جنگ روسیه علیه اوکراین را توجیه کند. به نوعی روسیه به ایران وابسته شده برای صادرات فناوری و اقلامی که نمیتواند از کشورهای دیگر تأمین کند و بیش از همه برای دستیابی به تجربه دور زدن تحریم ها. این پس زمینه روابط بسیار پرچالش روسیه و ایران است.
ایران در روزهای اخیر از ترانزیت آزمایشی اولین محموله از روسیه به هند خبر داد. این اقدام در راستای تکمیل طرح کریدور شمال جنوب است که توافقنامه آن بیش از 25 سال پیش امضا شده بود. هند در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر واردات از روسیه را افزایش داده که عمده آن مربوط به خرید نفت از روسیه است. همزمان گزارش‌ها حاکی است به دلیل رقابت با روسیه، صادرات نفت و معاونات گازی ایران به بازارهای آسیایی نصف شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با رادیو فردا بمانید.